عموم اینها شهرهایی خواهند بود که محدودیت ها ممکن است بیشتر در این شهرها اجرا بشه.
اما دولت مردان هم به دنبال طرح‌ها و شرط‌هایی برای سفرهای نوروزی هستند. واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفت:
ما انشاءالله اگر که بتوانیم وضعیت مناسبی رو در پایان اسفند داشته باشیم، ممکنه که یه سازوکار جدیدی رو برای تعطیلات نوروزی داشته باشیم.
انگار نظارت در مورد سفرهای نوروزی به یک دغدغه جدی برای مسئولان تبدیل شده. رئیسی معاون وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته:
اگر شرایط ما شرایطی بود که وارد فیز چهارم نشدیم و شهرهای که مسافرپذیر هستند در شرایط آبی یا زرد بودند، اون موقع میتونیم این اجازه ها رو کنترل شده بدیم، وگرنه اگر شهر قرمز بشه خب قطعا مسافرت اونجا ممنوعه، اصلا کسی نمیتونه وارد اونجا.
در هر صورت شرایط سفر در ایام کرونا هر لحظه در حال تغییره. حدود 3 هفته به پایان سال 99 و آغاز سفرهای نوروزی 1400 باقی نمونده. خیلی از آژانس دارن هنوز نمیدونن تکلیفشون با سفرهای نوروزی چیه. مردم هم تقریبا بلا تکلیف هستن، به خصوص اونها که عید نوروز سال 99 رو به امید پایان ویروس کرونا گذروندن و قصد داشتن تا نوروز 1400 اون رو جبران کنه. مسئولان وزارت بهداشت و میراث فرهنگی هم هر کدوم نظری دارن. وزارت گردشگری بر انجام سفرهای ایمن معتقد. وزارت بهداشت تلویحاً با این طور سفرها موافقه، اما در مصاحبه ها مردم رو از سفر رفتن باز می‌داره. اون چیزی که مهمه اینه که آیا مردم و مسئولان و همه جامعه تحمل تاوانهای سنگین روانی و مرگ و میر عزیزان خود رو دارن؟ هرچه که هست، کارشناسان سلامت نگران‌تر از همیشه هستند.
سیاه پوشیده بود، به جنگل آمد، استوار بود و تنومند. مرا انتخاب کرد، دستی به تنم کشید، تبرش رو در آورد و شروع به زدن کرد، محکم و محکمتر. دیگر نمیخواستم درخت باشم. او تنومندتر از من بود، مرا بیرحمانه رها کرد با زخمهایم، و من نه دیگر درخت بودم و نمیتوانستم تخت سیاه مدرسه‌ای باشم. من به تنهایی 22 کیلو گاز دیوکسید کربن را در یک سال جذب می کردم، اما الان دیگر هیچ. تنها چیزی که از شما می خواهم این است که اجازه دهید زنده بمانم. دوستدار شما، درخت.
به دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم، کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری می فشانم. درختم کم کم آرد برگباری، بسازد بر سر خود شاخساری. به پایش خسته بی حال و بیتاب، میان روز گرمی می رود خواب. شود بیدار و گوید ای که اینجا درختی کاشتی، روح تو شاداب. در آستانه هفته درختکاری رادیو سلامت برگزار می کند. پویش درختکاری به یاد مدافعان سلامت. شما هم می توانید با کاشت یک نهال به یاد شهدای سلامت و عزیزان از دست رفته خود، نامشان را سبز و جاوید نگه دارید. همتتان بلند. به زندگی سلام کن. رادیو سلامت.
خشت اول.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز و گرامی، شمایی که برنامه خشت اول رو برای شنیدن انتخاب کردید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز عطایی، سردبیر برنامه سرکار خانم مریم باقری، صدا بردار برنامه سرکار خانم محبوب روزبهانی و گزارشگر برنامه سرکار خانم سارا اکبری هستند. کارشناس برنامه ما سرکار خانم دکتر شیلر کیخاوانی هستند و مهمان این برنامه سرکار خانم لادن کنعانی. من هم میترا بهرامی هستم و با یک دنیا افتخار همراه شما در برنامه خشت اول. این برنامه سعی میکنه در مورد عادتهای رفتارهای اجتماعی ما صحبت بکنه و اینکه رفتارهای ما از کجا ریشه میگیرن، چقدر بر رفتارهای ما و روابط ما تأثیر گذارند. و خوب میدونید که این برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. ما در طی برنامه‌های گذشته به موضوع خودپنداره‌ها پرداختیم و موضوع خود رو مورد بررسی قرار دادیم. اینکه من کی هستم، شناخت من از خودم چقدر میتونه به پیشرفتم کمک بکنه و موضوعاتی که با حضور خانم دکتر کیخاوانی مورد بررسی قرار دادیم. من عرض سلام دارم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت خانم بهرامی عزیز، خدمت خانم کنعانی دوست داشتنی و خدمت شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشید خانم کنعانی نازنین. سلام عرض میکنم حضور شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم دکتر عزیز و شنوندگان محترمتون.
زنده باشین خانم کنعانی نازنین، افتخار دادن و این هفته هم همراه ما هستند. خانم کنعانی نازنین، در برنامه هفته گذشته صحبت داشتیم با خانم دکتر و به موضوع مهربونیتون اشاره داشتید اگر اشتباه نکنم توی خودپنداره هاتون و در نهایت در انتهای برنامه به یک خودپنداره‌ای اشاره داشتید، شما اون رو لجبازی خطاب کردید و خانم دکتر با تأکید فراوان اون رو اراده نام گذاشتن. این مدت فکر کردید راجع به این موضوع؟
بله فکر کردم و خیلی ممنونم ازشون که این اسمو گذاشتن برای این چیزی که من همیشه تصور میکردم لجبازی، یعنی این رو از اطرافیان همیشه شنیدم و هیچ وقت به عنوان پشت کار و اراده به من کسی چیزی نگفته. تضادی
که بین خودپنداری خودشون و تصور دیگران
در واقع ایشون خودپندارشون رو بر مبنای حرفی که از دیگران گرفته بودن. ما گفتیم که ایران جمع‌گرا هستش، برای این خودپنداره ما مبنی بر این هستش که دیگران چطوری ما رو میبینن، دیگران چطوری از ما تعریف میکنن، چه واکنشی نسبت به ما دارن. و خانم کنعانی نازنین فرمودن که دیگران همیشه به من میگن که شما لجاجت میکنی، ولی حالا که اون دفعه من گفتم اراده، دیدن گفتن که آره شاید اراده است واقعا.
خانم دکتر، این که الان خانم کنعانی با دید مثبت نسبت به این خودپنداره نگاه میکنن، اراده یه چیز مثبته و لجبازی یک نگاه منفیه. آیا میتونه در طی کردن مسیرهای آینده بهتر کمکشون کنه؟
بله دقیقاً، به خاطر اینکه وقتی فرد خودشو یک فرد با اراده میدونه، بنابراین هیچ هدفی براش دست نیافتنی نیست. اما وقتی فرد خودشو لجوج میبینه، احتمالاً با خودش فکر میکنه خب من فرد لجوجیم، پس احتمال داره که اون هدفی که من در نظر گرفتم هدف خوبی نباشه و بنابراین پاش برای رسیدن به اون هدف یه مقداری سست میشه
و طی کردن مسیر خیلی خوشایندتر میشه اینطور.
بله 100% وقتی که مثبت باشه. و ببینید وقتی که خودپنداره ما مثبت باشه روی یک ویژگی ما به عنوان عزت نفسمون تأثیر میذاره.
اون چهارمین موردی
دقیقاً
چهارمین کارکرد
خود عزت نفس بود و امروز فکر میکنم که اگر موافق باشید و اجازه بدید راجع به عزت نفس با هم دیگه صحبت
ما افتخار یاد میگیریم خانم دکتر.
اختیار دارید. ببین توی گفتارهای روزمره‌ای که ما داریم ما عزت نفس و اعتماد به نفس داریم، درسته؟
بله.
و اکثر این دوتا رو با همدیگه اشتباه میگیریم،
عزت نفس و اعتماد به نفس.
اینا خیلی با هم فرق میکنن. عزت نفس این هستش که من چقدر خودم رو ارزشمند میبینم،
بله.
چقدر خودم رو مقبول میبینم، چقدر خودم رو دوست دارم. اما اعتماد به نفس این هستش که راجب توانایی های خودم چه احساسی دارم، آیا من خودم رو فرد توانایی میدونم یا اینکه نه ضعیفم. و بعد اعتماد به نفس ما راجب توانایی هایی هستش که اکتسابیه، یعنی مهارت هایی که ما میتونیم اونها رو یاد بگیریم،
درسته.
اما عزت نفس بیشتر راجب ارزشمند بودن ذاتی ما هستش، اینکه ما چقدر ارزشمندیم، چقدر مقبولیم، چقدر مورد توجه هستیم. اینها عزت نفس ما رو شکل میده. بنابراین عزت نفس بیشتر حالت باوره، ولی اعتماد به نفس چیزیه که ما نسبت به توانایی ها و مهارت های اکتسابی ما میتونیم داشته باشیم. در واقع اعتماد به نفس رو ما میتونیم ارتقا ببخشیم با اینکه مهارت های متفاوتی به دست بیاریم،
بله.
ولی عزت نفس شاید بگیم که یکم بنیادی تر هستش.
در حقیقت نقصان عزت نفس بسیار آسیب زننده تره.
بله 100%. وقتی خود شما خودتون رو ارزشمند ندونید هیچ کاری نمیتونید بکنید.
و نهایتش اینه که من وقتی عزت نفس قوی دارم میتونم راحت بگم این کار رو بلد نیستم انجام بدم.
بله دقیقاً. ولی وجود ارزشمند خودم رو زیر سوال نمیبرم.
بسیار متشکرم. خانم کنعانی توی گفتگوی ما شرکت داشته باشید، نظر شما در این مورد چیه؟ تا حالا مقایسه‌ای داشتید بین اعتماد به نفس و عزت نفس از این نگاهی که خانم دکتر شما داشتن؟
واقعا یعنی فکر نمی‌کردم که متفاوت باشه در این حدی که شما میگین، ولی الان کاملا یعنی نظرم یعنی کاملا متفاوت شد،
کاملا متفکر شد قیافری.
آره اصلا خیلی چون برام عجیب بود، یعنی هیچ وقت فکر نکرده بودم که اعتماد به نفس و عزت نفس کاملا دو تا مقوله جدا از هم هستن.
بله.
و همیشه فکر میکردم یه چیز ترکیبیه با هم دیگه و جالبه هیچ وقت اینطوری فکر نکردم.
تا حالا خودتون به این موضوع در مورد خودتون الان شاید یه مروری داشته باشید، بد نیست، اینکه در بحث عزت نفس کجا هستید؟
خیلی پایین فکر میکنم، یعنی اینکه خودم رو چقدر معقول میبینم و چقدر ارزشمند میبینم و شاید توی مخصوصا دوره از زندگیم خیلی در حد پایینیه، یعنی اصلا فکر نمیکنم بهش واقعیتش و نمیدونم هم علتش چیه.
ببینید اعتماد به نفس به موقعیت ها بستگی داره،
بله.
ولی عزت نفس یه چیزیه که همیشگیه، ثابته. من یا خودم فرد ارزشمند و مقبولی میبینم یا نمیبینم. ولی اعتماد به نفس مثلا من به عنوان یک مدرس دانشگاه، یک استاد دانشگاه خودم رو یک استاد دانشگاه قوی میبینم، بنابراین اعتماد به نفسم توی اون موقعیت خوبه. ولی وقتی مثلا فرض کنید به من بگن که خب حالا بیا یک برنامه نمیدونی مثلا یک تئاتری رو اجرا کن، در اون موقعیت انجام تئاتر در صورتی که دوتاش مکالمه است، شاید حتی مکالمه هایی که من سر کلاس انجام میدم چون که علمی هستش و مستلزم این هستش که من مرتب بازیابی اطلاعات داشته باشم سخت‌تر باشه، مجبور هستم اطلاعات رو با هم دیگه برنامه ریزی کنم، با همدیگه بازیابیشون کنم، با همدیگه ربطشون بدم، معنادهی بدم به اونها، خب اون خیلی سخت داره. ولی در اون موقعیت بازیگر تئاتر اعتماد به نفسی ندارم، شروع میکنم به لکنت زبان حرف زدن، شروع میکنم به اینکه کلماتو جا بندازم، بعد صدام بلرزه. و ببینید پس موقعیتی، اما توی همون موقع تئاتر میگم که نه خب من فرد ارزشمندی هستم، الان نمیتونم، این توانایی هستش که الان ندارم، ولی شاید اگر کلاس برم، اگر آموزش ببینم، خب یه هنرپیشه تئاتر خیلی خوبی هم بشم.
درسته. حالا دکتر عزت نفس از سن خاصی شکل میگیره و قوی میشه؟
عزت نفس از همون بچگی ها شروع میشه دیگه. وقتی که مثلا ما به بچه هامون ما میگیم که به بچه هاتون مرتب بگید شما خوبید، نگید نمیدونم تو قهرمان منی، تو پهلوان منی، تو اینا رو نگید بهشون، فقط بگید تو خوبی، دوست دارم. وقتی اینو بهشون میگیم در واقع داریم بهشون حس ارزش میدیم، بهشون میگیم که تو برای من مهمی، وقتی یکی به ما میگه تو مهم هستی، تو خوب هستی، اون عزت نفسی داره شکل میگیره، ارزشمندی در اون بچه داره شکل میگیره. بنابراین ارزشمندی از همون دوران کودکی پایه‌هاش گذاشته میشه با توجه به اطرافیان که چقدر بهش میگن تو خوبی، چه ارزشمندی، ما دوستت داریم، برای ما مهم هستی، نبودن تو اذیت میکنه ما رو، و این گونه هستش که عزت نفس ما و احساس ارزشمندی ما به مرور زمان شکل میگیره.
و من حتی احساس میکنم که روی احترامی که دیگران نسبت به ما میگذارن هم تاثیر گذاره.
دقیقاً. وقتی که شما عزت نفس خوبی داشته باشید، خودتون رو ارزشمند بدونید، رفتارهاتون رو به گونه ای مدیریت میکنید که اجازه نمیدید بقیه هر مدلی دلشون خواست با شما رفتار کنند. در واقع برای خودتون یک حریمی قائل هستید که اجازه نمیدید دیگران شما رو ملعبه خودشون قرار بدن، بازیچه قرار بدن و خودتون رو نقطه دنیا میبینید. این خیلی مهم هستش که ما خودمون رو قبول داشته باشیم. من ارزشمندم، من، ولی هر کسی حق نداره با من بدرفتاری کنه، هر کسی حق نداره به من توهین کنه به دلیل. بنابراین روی مدیریت رفتار دیگران هم، روی مدیریت محیطی که توش حضور دارید هم تأثیر میگذاره.
زنده باشید، از شما بسیار متشکرم. مطمئنم که در فرصتی که قراره سری به گزارش بزنیم، سرکار خانم کنعانی زیاد به این موضوع فکر میکنند. من خدمت همکار خوبم سرکار خانم اکبری نازنین سلام عرض میکنم. سلام، خسته نباشید.
من هم سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم و تمام شنونده های عزیز. ممنونم از همراهیتون با بخش گزارشی برنامه. با هموطنه عزیزمون در خصوص موضوع برنامه گفتگویی داشتم. خواهش میکنم شنونده باشید.
من نه استقبال میکنم نه جبهه میگیرم، چون اون نظر اون هست و نظرش برای خودش محترم هست و من سعی میکنم واقعا اونجا محترمانه حالا از کنارش بیام کنار و سعی میکنم واقعا دیگه اون اگه انرژی منفی بهم داده که دیگه سعی میکنم باهاش رو در رو خیلی کم بشم. اگر انرژی مثبت داشته باشه بهم انرژی بده، خب بیشتر سعی میکنم باهاش در ارتباط باشم، باهاش مشورت کنم مثلا، خب چون ازش نیرو میگیرم.
بعد از این که نظراتو گرفتیم، اطلاعاتو گرفتیم در مورد خودمون، میام خوبش رو انتخاب میکنیم، خوبه که مورد پسند جامعه باشه.
ممکن در مال بعضی جبهه بگیرم، نظر که میدن هر خانه ها بالاخره ما چه بخوای چه نخوای نظری میدن، ولی نظرشون زیاد اهمیت نداره.
افراد انقدر به خودشون اجازه میدن که به حریم شخصی یک نفر تجاوز کنه و بدون این که اون طرف نظر اونا رو بخواد، اونا نظر خودشونو بدن. یه چیزی باور دارم که آدم ها هیچ وقت عوض نمیشن و همیشه همون چیزی که ذاتشون هست اونه و ما نمیتونیم بخوایم همه زندگیمونو برای جلب رضایت دیگران بگذرونیم، چون همیشه عده هستن راضین از اون حرکت، عده ناراضی هستن.
به طرف فامیلا اینا که میریم سعی میکنم که آرومتر با وقارتر باشم.
یعنی چیزی باشی که اونا میپسندن
تقریبا؟
آره سعی کردم کارهایی انجام بدم که بیشتر مورد علاقه دیگران باشه. یک وقتی کسی از من نناله، کاری انجام میدم که دیگران هم از من استفاده کنن.
ذاتا نمیشه عوض کنی. آره درسته نظر اخلاقی میشه کمی خوب بشه، رو اثر داشته باشه، ولی اون که بخوای عوضش بکنی نه.
ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
رفتارهای ما جامعه ای از خوبی ها و بدی ها را به وجود می آورند. خشت اول، برنامه ای در راستای بهبود رفتارهای اجتماعی. ریشه عصبانیت، رفتارهای پرخطر، خشونتهای خانوادگی و ریشه بسیاری از رفتارهای اجتماعی را در برنامه خشت اول بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گزارشی که همکار خوبم به ما تقدیم کردند. خانم دکتر، شاید دقیقاً زمان مناسبی باشه در مورد مزایای عزت نفس با هم صحبت بکنیم. چقدر میتونه برامون مفید باشه؟
ببینید، من میگم، من یه تعریفی دارم، میگم که عزت نفس برای یک انسان مثل هواست. وقتی ما هوا نداشته باشیم نمیتونیم نفس بکشیم.
بله.
عزت نفس هم دقیقا برای روان و عزت نفس نیروی محرکه هر انسانی هستش. وقتی که فرد عزت نفس خوبی داشته باشه، ما نمیگیم بالا یا پایین، اصلا این کار اینو صحبت نمیگیم، فقط خودشو ارزشمند بدونه، بدونه که من آدم ارزشمندی هستم.
بله.
من آدمی هستم که میتونم نقشی در جامعه هم داشته باشم در هر موقعیتی که وجود دارم، حتی اگر مثلا موقعیت اجتماعی خیلی بالایی نداشته باشم. افرادی از این دست معمولا افرادی هستن سخت کوش، با ارادن، میگن که من چون ارزشمندم، توانمندم، پس میتونم تمام موانعی که در سر راه یک انسان طبیعی وجود داره رو بردارم، چون افرادی شبیه من تونستن اون موانع رو بردارن. بنابراین سخت گوشن، دقیقن، هدفمندن و خیلی خوشبینن به آینده.
درسته.
اون بدبینی و اون حالتی که توی افراد افسرده وجود داره که دنیا رو سیاه میبینن و نه آینده هم سیاه هست و ما همه به تباهی میریم، در افرادی که عزت نفس خوب و مناسبی دارن اصلا وجود نداره. نسبت به آینده خوش میبینن، روزهای خوب خواهد آمد. و اینکه افرادی هستن که سعی میکنن به دنیای خودشون معنی بدن، برای زندگی خودشون یک معنی پیدا کنن، هدف بگذارن. و معمولا افرادی که عزت نفس خوبی دارن افرادی هستن که در دنیا تاثیرگذار هستن.
بسیار ممنونم. با همه توضیحاتی که جناب علی اشاره کردید، یکم نگران میشیم راجع به این موضوع که اگر عزت نفسمون پایین باشه چه اتفاقی میفته؟
خب ببینید، افرادی که عزت نفس پایینی دارن معمولا احساس میکنن که روی زندگی خودشون هیچ کنترلی ندارن، احساس میکنن که مثل یک آدم آهنی هستن یا یک عروسک خیمه شب بازی که اطرافیان نخواشون رو به دست گرفتن و هر طوری دلشون بخواد اونها رو کنترل تکون میدن.
بله.
بعد افرادی که عزت نفسشون پایینه معمولا افرادی هستن که مستعد ابتلا به افسردگی هستن، چون دنیا رو تیره و تار میبینن. افرادی هستن که معمولا خودشون رو بیکفایت میدونن، من ناتوانم، من به درد نخورم، من بی‌ارزم، بیکفایتن، بنابراین هیچ تلاشی برای تغییر موقعیت‌های خودشون نمی کنم. و از اونجایی که فردی که عزت نفس پایینی داره و خودش رو ارزشمند نمیدونه احساس حقارت میکنه، بنابراین چه اتفاقی میفته؟ دچار انزوای اجتماعی میشه، از ارتباط با دیگران فاصله میگیره، خودشو دور میکنه، به خاطر اینکه اگه یادتون باشه ما گفتیم یه چیزی داریم به اسم مقایسه اجتماعی.
بله.
و اینکه خودشو با دیگران وقتی مقایسه میکنه احساس میکنه که اونها موفقن، هدف دارن، دارن به اهدافشون میرسن، ولی خب من همینطور دارم میچرخم.
و به صورت مرتب و پیوسته این اتفاق
دقیقا برش میفته. و بعد از یک مدتی به خودش بیاد میبینه که دچار یک انزوای عجیبی شده.
بسیار متشکرم. خانم کنعانی، با توجه به توضیحاتی که خانم دکتر دادن، با توجه اینکه فرصتمون هم خیلی طولانی نیست، فکر میکنید استانداردی وجود داشته باشه برای عزت نفس به نظر شما؟ یعنی که از یه حدی پایینترش منفیه و از یه حدی بالاتر میتونه مثبت باشه؟
پایینترش که ایشون توضیح دادن قطعا خیلی بده، که من فکر میکنم منم از متوسط به پایینم در این زمینه،
حتی در این مورد نظر دادن هم.
آره، ولی بالاترش رو نمیدونم، شاید باعث بشه خیلی آدم مغرور بشه احتمالا اگر که عزت نفس خیلی بالایی داشته باشه.
ببینید، بین عزت نفس و خودشیفتگی یک مرز خیلی خیلی باریکی وجود داره. ما میگیم که عزت نفس برای انسانها مثل هواست، نیروی محرکه یک انسان عزت نفسشه. اما وقتی این عزت نفس افراطی بشه، بیمارگونه بشه، تبدیل میشه به خودشیفتگی و در واقع آدم خودش رو فقط میبینه، هیچ کس رو نمیبینه، برای هیچ کس ارزشی قائل نیست، همه رو به عنوان موجوداتی پست و حقیر نگاه میکنه و با هیچ کس همدلی نمیتونه بکنه، چون هیچ کس رو در حد خودش نمیبینه. و بعد اتفاقی که میفته خیلی خودمحور میشه، هیچ کس رو در نظر نمیگیره و متاسفانه این اتفاق در سالهای اخیر خیلی داره زیاد میشه توی جامعه ما.
این که ما عزت نفسمون بیش از حد بالا میره.
بله.
و دچار خودشیفتگی میشیم. امیدوارم پیش کدوممون اینجور نباشیم. شما با کسایی اینگونه روبرو شدید؟
بله،
خانم کنعانی؟
به شدت.
و آسیب میزنن به عزت نفس شخصی
خیلی ما. بله دقیقاً، چون تحقیر میکنن اطرافیانشون رو. همیشه دارن میگن که من اینطوریه، من توانا، من این کارو دارم میکنم، ولی تو نمیتونی، تو بی عرضه‌ای، و بعد باعث میشن که اصلا این افراد به صورت ناخودآگاه میرن افرادی رو که عزت نفس پایین دارن رو جذب میکنن
به عنوان شریک کاری یا زندگی.
به دو دلیل، یکی این که از اونو استثمارشون میکنن به اهداف خودشون برسن، و دوم این که فردی که عزت نفس پایینی داره وقتی در مقابل یه فرد بالاتر از خودش قرار بگیره، فردی که همش داره راجع به خودش حرف میزنه، به صورت ناخودآگاه برای اینکه اون فرد بالاتر رو جذب خودش کنه میاد مرتب خودشیرینی میکنه، و افرادی که خودشیفتن به اون خودشیرینی نیاز دارن، وقتی که سرشون تحریف میکنه اینا حسشون خیلی تغذیه میشه، حالشون خوب میشه، به خوراکی که نیاز دارن همین افرادی هستن با عزت نفس پایین.
بنابراین
ما میگیم که افرادی با عزت نفس پایین افراد خطرناکیه.
زنده باشید، خیلی ازتون متشکرم. جمعنی داشته باشیم.
بله، امروز راجع به یکی دیگه از کارکردهای خود صحبت کردیم به عنوان عزت نفس. عزت نفس همون ارزشی هستش که ما برای خودمون داریم، و گفتیم که عزت نفس نیروی محرکه ما انسان ها هستش.
بله.
و حد افراطی اون که به خودشیفتگی می انجامد، و حد خیلی پایین اون رو هم و اثرات و تبعیات اون رو هم با هم دیگه بررسی کردیم.
خیلی از شما متشکرم، مثل همیشه کلی لذت بردیم از حضورتون. سرکار خانم دکتر شیلر کیخاونی، روانشناس اجتماعی، و سرکار خانم لادن کنعانی نازنین، که آرزو میکنیم روز به روز عزت نفستون افزایش پیدا بکنه و حس خوب خوشبختی رو همیشه تجربه کنید.
ممنونم ازتون. ممنونم از خانم دکتر.
ممنون شما. من خیلی خوشحال شدم. خیلی لذت بردم.
زنده باشید. برای شما شنوندگان عزیز هم بهترین ها رو آرزو میکنیم. بگذار هر روز برایت رویایی باشد در دست، نه دور دست. عشق باشد در دل، نه در سر، و دلیلی باشد برای زندگی، نه روزمرگی. خدا نگهدار. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن می‌کنید.
در طول تمام دوران‌ها مردم ایران زمین نشان داده‌اند که همیشه در شرایط سخت با اندیشه و دانایی مقاومتر و صبورانه‌تر از قبل گام برمی‌دارند، از جمله در دوران همه‌گیری بیماری‌ها.
آری، مردم ایران زمین در دوران‌های مختلف سال‌های سخت بیماری و رنج را با خرد و صبوری پشت سر گذاشتند. صبوری و کشف واکسن،
صبوری و تولید واکسن،
صبوری و توزیع واکسن،
و اکنون بعد از روزها و ماهها بردباری، در 21 بهمن 1399 آغاز اولین مرحله واکسیناسیون برای مقابله با ویروس کرونا.
روزانه 1000 نفر،
اولویت با کسانی که در آی سی یو مشغول به کارند،
و بعد کادر درمان، و بعد افراد بالای 65 سال.
انجام واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در آستانه 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، و توجه به اولویت بندی های مشخص شده تا نوبت به همه اقشار جامعه برسد.
ما همچنان برای مقابله با ویروس کرونا دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می کنیم،
چون واکسیناسیون به معنای پایان کرونا نیست،
چون واکسیناسیون
به معنای پایان کرونا نیست.